حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی اندیشمندان، دانشمندان، نخبگان و چهره‌های ماندگار سرزمین عزیزمان ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو گفتگو. امروز اومدیم به مطب سرکار خانم دکتر مرجان اسداللهی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ سر از آمریکا و بنیانگذار فلوشیپ سر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر محبت کردن و به ما فرصت دادن تا در مطبشون بدون حضور بیماران در خدمتشون باشیم. امروز یک جای بسیار آرام، من فکر میکنم قاعدتا بیمارانی که میان خدمت خانم دکتر، یکی از موارد عمده‌ای که براشون مهم هست این آرامشی است که ما در اتاق کاریشون و در واقع در مطب ایشون داریم. حضور شما سلام عرض می‌کنم خانم دکتر اسداللهی، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خوش آمد میگم بهتون که تشریف آوردید، در خدمتتون باشم و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز شما. در خدمتتون هستم.
متشکرم. من خدمت دوستان عزیز شنونده عرض کنم، خانم دکتر اسداللهی با توجه به اینکه اصلا متخصص مغز و اعصاب هستن و فلوشیپ سر از آمریکا، به نظر میرسه کسی که این مدارج علمی رو طی کرده باید مثلا سن و سالی ازش گذشته باشه، ولی خانم دکتر جوان هستن و من شخصا بسیار خوشحالم که نخبگان ما و عزیزانی که در مملکت ما دارن کار میکنن، جوانهایی که به هر حال آینده مملکت هستشون هست، این چنین در حوزه‌های مختلف میتونن پیشرفت بکنن. خانم دکتر اسداللهی عزیز، برای ما بفرمایید کلن از زمان تحصیلتون و این که چی شد شما رفتین سمت مغز و اعصاب، چون معمولا خانم ها شاید کمتر به سمت این تخصص گرایش داشته باشن، ولی شما چرا رفتین این رشته رو انتخاب کردین؟
راستش خب ما در دوران پزشکی عمومی با رشته های مختلف آشنا میشیم، یعنی که شاید به مدت یک یا بیشتر از چند ماه تو هر کدوم از بخش ها میگذرونیم تا آشنا بشیم با رشته های مختلف و ببینیم گرایشمون به کدوم رشته است.
بله.
راستش من دوران استاجری، یعنی دوران دانشجوی پزشکی که بودم در بیمارستان سینا خدمت آقای دکتر معتمدی بودم.
بله.
و ایشون استاد من بودن و من خیلی همونجا علاقه من شدم به رشته مغز و اعصاب.
بله.
و تصمیم گرفتم بعد از اینکه دوران پزشکی عمومیم تموم شد و فارغ التحصیل شدم در رشته نورولوژی یا مغز و اعصاب ادامه تحصیل بدم. خدمت شما عرض کنم که یه سه تا رشته هستش که خیلی اشتباه میشه بین مردم، یکی بله. نورولوژی یا مغز و اعصاب هستش، یکی روان پزشکیه بله. که به اعصاب و روان بهش گفته میشه، و یکی هم نوروسرجری هستش که همون جراح مغز و اعصابه. نورولوژیست ها و نوروسرجن ها کاملا هیته کارشون متفاوته و اینطوری نیستش که کسی که جراح مغز و اعصاب باشه نورولوژیستی باشه که ادامه تحصیل داده. خلاصه رشته جدا هستش و من از اول از دوران پزشکی عمومی خیلی علاقه من شدم به واسطه اون چیزی که از آقای دکتر معتمدی یاد گرفتم و بعد ازشون تشکر کنم اینجا.
بسیار خوب، خیلی ممنون. کدوم دانشگاه تحصیل کردین؟
من دانشگاه علوم پزشکی تهران.
دانشگاه علوم پزشکی تهران و بعد در رشته مغز و اعصاب تخصص کجا گرفتید؟
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
شهید بهشتی.
بله.
خب حالا در این مورد بعداً صحبت می‌کنیم. دوران تحصیل شما که اصلا در دبستان دبیرستان کجا بودید و چطور رفتید و علاقمندی شما به رشته پزشکی چطور شد و خانواده چه نقشی داشتن، اینها مواردی است که ان شاءالله جلوتر بریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. اما فلوشیپ سر از آمریکا، برای ما بفرمایید که چی شد که اصلا شما تشریف بردید آمریکا و چرا رفتید این رشته رو ادامه دادید و به خصوص در زمینه سر، و علتش چی بود اصلا، به چه دلیل این کار رو کردید و علاقمندی بود فقط یا نه میخواستید به یک مسائل جدیدی برسید در زمینه تحقیقات پزشکیتون؟
خب همونطور که شاید همه دوستان بدونن مغز و اعصاب در حیطه قسمت‌های مختلفی کار می‌کنه، مثل MS، موومنت دیزوردر یا اختلالات حرکتی، استروک یا سکته مغزی و همینطور سر. ما خب تعداد خیلی محدودی فلوشیپ در این زمینه‌ها داریم. راستش این یه اتفاق بود که من به اینجا رسیدم و احساس می‌کنم که خداوند واقعا نقش داشت. برای اینکه من یک سال می‌خواستم برم دانشگاه هاروارد و فلوشیپ نوروماسکولر بخونم و نوروماسکولر عصب و عضله. و خب رفتم دبی ویزا بگیرم و بهم ویزا ندادن و به همین جهت نتونستم برم اون فلوشیپو عکس کنم. یه حدود یکی دو سال بعدش بیمارستان لغمان که من توش کار میکردم بخش LTM یعنی که مانیتورینگ نوار مغزی احداث کرد و خب از من خواسته شد که من اونجا شروع کنم به کار کردن. من وقتی که تو مانیتورینگ کار میکردم احساس میکردم دانش من برای اینکه بخوام مانیتورینگ نوار مغزی رو تفسیر کنم اصلا کافی نیست. حالا من یه توضیحی بدم برای شنوندگانتون که مانیتورینگ نوار مغزی چیه. خب میدونیم جمعیت زیادی، حدود 1-2% جمعیت ما، جمعیت همه کشورها دچار بیماری سر هستن و 2/3 از این جمعیت به دارو جواب میدن ولی 1/3 جواب نمیدن. اون 1/3 که جواب نمیدن باید خیلی به دقت مشخص بشه که نوع سرشون چیه و آیا از درمان جراحی سود میبرن یا نه. قدم اول برای مشخص کردن نوع سر و احتمال سود بردن بیمار از درمان جراحی همین مانیتورینگ نوار مغزیه که به صورت اختصاری بهش میگن LTM. بعد خلاص فکر کنم سال 2015 یعنی 1395 بود که من دیدم که خب ما داریم این LTM رو انجام میدیم ولی منتها به نظر میاد که در تفسیر این خیلی وارد نیستیم و برای همین تصمیم گرفتم برم خارج از کشور و این دوره رو بگذرونم. که خب یادمه که یه صبح جمعه بود که من به خاطر دغدغه‌ای که در مورد این مسئله داشتم 5 صبح بیدار شده بودم و به 5 دانشگاه تو آمریکا ایمیل زدم، درخواست کردم که اگه ممکنه من بیام با اونجا فلوشیپ بگذرونم و جالب بود تا عصرش 3 تاشون جواب مثبت به من دادن. که خب خوشبختانه همه چی رله شد و من رفتم آمریکا دانشگاه توماس جفرسون در خدمت یکی از بهترین اساتید سر دنیا به اسم آقای دکتر مایکل اسپرلینگ بودم و ایشون هم واقعا دریغ نکردن از آموزش دادن.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
همچنان با برنامه حیات خلوت در کنار شما ایم از رادیو گفتگو در خدمت سرکار خانم دکتر مرجان اسداللهی هستیم، فلوشیپ سر از آمریکا و متخصص مغز و اعصاب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خیلی جالب بود برای من که ایشون فرمودن علاقمند شدن در زمانی که رشته عمومی رو در واقع میگذروندن برای پزشکی به مغز و اعصاب و بعد هم توضیح دادن و برای ما که اصلا مغز و اعصاب رشتش با جراح مغز و اعصاب متفاوت فرق میکنه، با روانکاوی هم متفاوت کاملا، اعصاب و روان در واقع متخصصین اعصاب و روان، و رفتند به سمت این که در ارتباط با بیماری سر که خب به هر حال تو همه جوامع هست و ایران هم به هر حال ازشون میپرسیم که چه درصدی داره و به چه شکل هست بیماران سر در ایران، خواستن که این رشته رو در آمریکا ادامه بدن و در واقع فلوشیپ سر رو از آمریکا اخذ کنند. هماهنگ شد و رفتن به دانشگاه توماس جفرسون آمریکا. خب چند سال اونجا بودید؟ بعد چه زمینه‌های کار کردید؟ چقدر مقاله تحقیقی اونجا داشتید؟ تزتون به چه شکل بود؟ عنوان یک خانم باهوش ایرانی رفتید اونجا.
من 1 سال اونجا بودم. راستش اول که رفتم اونجا یکی دو ماه اول با خیلی بیمهری مواجه شدم. به غیر از همون استادم که پروفسور مایکل اسپرلینگ بودم بقیه نمیتونستم بپذیرن. حتی در مورد خصوصی ترین چیزای زندگی سوال می کردم، براشون ما خیلی عجیب بودیم، بعد کم کم که متوجه شدن که ما از یه دنیای دیگه نیومدیم و همون آدمی همون پزشک معمولی هستیم که تو همه کشورها ممکنه دیده شه، خیلی خیلی خوب دیگه برخورد کردن و منو قبول کردن. اونجا بیشتر در زمینه جراحی سر من آموختم ازشون. خب پیش زمینه انجام جراحی سر این هستش که متوجه بشی که بیمار مبتلا به چه نوع سری هستش. خیلی خب از انواع سرها به درمان دارویی باید جواب بده و درمان دارویی که تجویز شده ممکنه که اشتباه باشه یا مناسب نوع سر نباشه.
خب دکتر ببخشید قبل از اینکه به درمان سر بپردازیم یه توضیح مختصر میدین برای شنوندگان ما که اصلا بیماری سر چی هست؟
بیماری سر در حقیقت در کسانی ایجاد میشه که زمینه ایجاد تشنج دارن و تشنج تحریک بیش از حد الکتریکی مغز هست که باعث میشه به طور خود به خود یه سری امواج الکتریکی از یک قسمتی از مغز یا همه مغز ایجاد بشه که منجر به تظاهر بالینی تشنج بشه.
خب اون وقت به چه علت این مسئله به وجود میاد؟
از نظر علمی بگیم 6 علت ممکنه که وجود داشته باشه. یکی استراکچرال یا ضایعات ساختمانیه که ساختاری مغز هستش. مثلا ممکنه بیمار تومور داشته باشه، قبلا یه سکته مغزی کرده باشه، یه مالفورماسیون جنینی داشته باشه که یه علتشه. علل ژنتیکی ممکنه از علل این بیماری باشه، ممکنه که علت بیماری‌های خودیمنی باشه، علت بیماری‌های عفونی هستن. یه سری علل هستن که اصلا ناشناخته ممکنه که برای پزشک باقی بمونن، یعنی در حقیقت هر چی هم که ما بررسی کنیم باز هم هیچ چیزی پیدا نمی کنیم و این علل بیماری سر هستش.
بله.
بعد
ببخشید من شنیدم اگر مثلا کودکان نوزادان تب خیلی بالایی داشته باشن و به تشنج برسن که البته حالا امکانش چقدر هست شما میفرمایید، ممکنه بعدها دچار سر بشن؟
ببینید این تشنج ناشی از تب که بهش به انگلیسی میگن فبرایل کانوالژن با سر کاملا متفاوت هستش. بله. این در حقیقت بچه و اوجش هم در کودکان زیر 5-6 سال هستش به دنبال تب بالا، خصوصا اگر که تب خیلی سریع اوج بگیره ممکنه تشنجی بکنن. عموما این تشنج ها در آینده تبدیل به بیماری سر نمیشه و کاملا دوتا مسئله متفاوت هستش. ولی اگر که این تشنج ها مکررن به دنبال تب در کودکی اتفاق بیفته، بیشتر از 15 دقیقه طول بکشه و یا اینکه علائمی داشته باشه مبنی بر اینکه تشنج کانونی هستش، احتمال تبدیل شدن فبرایل کانوالژن یا تشنج ناشی از تب به سر بیشتر میشه. ولی اینجوری نباید باشه که شنوندگان شما نگران باشن که حالا بچه‌هاشون یه تشنج ناشی از تب کردن در آینده تبدیل به سر میشه.
بسیار خوب، خواهش میکنم ادامه بدین صحبت خودتون رو در ارتباط با رفتنتون به آمریکا و تحصیل در دانشگاه توماس جفرسون و فوق تخصصی که گرفتی در زمینه یعنی فلوشیپ سر از آمریکا.
بله. خب اول از همه چیزی که من اونجا خیلی یاد گرفتم در زمینه جراحی سر بود. خب گفتم خدمتتون پیش نیازش هم این هستش که نوع سر بیمار اول مشخص بشه و بعد ما کارای جراحی رو براش انجام بدیم. مسئله بعدی هم که خب من آموزش خوبی اونجا دیدم در مورد انجام کارای تحقیقاتی و ریسرچ بود. چیز جالبی که من اونجا باش برخورد کردم این بود که هیچ کسی رو وادار به انجام کاری نمی کنن. اون بیشتر انگیزه خود طرف هستش که باعث میشه که یه سری کارا رو انجام بده. همزمان با من یه آقای دکتری از چین اومده بودن به اونجا که حتی یادم اینقدر بیعلاقه بودن که اساتید اونجا تمایل نداشتن به ایشون اصلا چیزی یاد بدن. بله. ولی منتها خب من خودم سعی کردم که نظرشون رو جلب کنم، سعی کردم تو پروژه تحقیقاتی مختلف منو دخیل کنن که این شد که تو اون مدت خوشبختانه بتونم 6-7 مقاله تو مجلات خیلی خوب با همکاری اونا چاپ کنم و بعدن هم همکاریمونو ادامه دادیم با هم دیگه. خلاصه علاوه بر این که من مطالب علمی ازشون یاد گرفتم، چیزی که ازشون یاد گرفتم پشتکاری در انجام کار هستش. خیلی وقتها من میدیدم که خب تو محیط کار تو ایران ما یه دستگاهمون خراب میشه، خیلی راحت میندازیمش کنار، میگیم ولش کن اصلا حوصله تعمیرشو نداریم، در صورتی که اونجا من میدیدم تکنسین ها با وجود اینکه حقوقشون واقعا حداقل بود انقدر با علاقه تا نصف شب وای میستادن و اون مشکل رو برطرف میکردن. انگار مسئله کار و تعهد به انجام یک کار کاملا متفاوته با مسئله حقوقی که باید دریافت کنن. اینگاه فراموش میکردن که مثلا الان داره طرف حداقل حقوق رو دریافت میکنه، خودشو موظف میدونست که اگر یک کاری رو بهش بدن به بهترین نحو انجام بده، حتی اگر بیشتر از ساعت کاری باشه، حتی اگر تا نصف شب هم بمونه. این تعهد انجام کارم خب خیلی رو من اثر گذاشت و باعث شد که من در انجام کارم خیلی زیاد وسواس داشته باشم.
بسیار خوب. خب خانم دکتر، دستاوردهای شما از این تجربه‌ای که در آمریکا داشتین، حدود یک سال بودید اونجا یا بیشتر؟
یک سال. من سال 2016 برگشتم. از اون زمان خب بیمارستان لقمان دستگاه LTM داشت. اول که اومدم سعی کردم دستگاه LTM و ستینگش رو به روز کنم، مطابق ستینگ های بین‌المللی کنم، و ما شروع کردیم به پذیرش بیمارانی که به درمان دارویی جواب نمیدن، یعنی بیماران مبتلا به سری که به درمان دارویی جواب نمیدن، این بیماران رو بستری میکردیم با همکاری اساتیدی که در بیمارستان لقمان مشغول به کار بودن، کار جراحی سر رو انداختیم. و تا حدود 4-5 سالی که من اونجا بودم، حدود شاید 100 تا بیمار مبتلا به سر رو برای جراحی فرستادیم. و این کانسپت یا فکری رو که فکر میکردن که آره اگر که بیمار مبتلا به سر جراحی بشه، دچار فلج میشه، اختلال تکلم پیدا میکنه، اختلال حافظه پیدا میکنه، رو برطرف کردیم. و اینکه تو طی اون 5 سال که من اونجا به عنوان فلوشیپ سر داشتم کار میکردم، 5 تا از دوستان متخصص مغز و اعصابی رو که در اقصا نقاط کشور مشغول به کار بودن به عنوان فلو سر آموزش دادیم. الان بعضی از این دوستان، یکیشون کاشانه، یکی کرمانشاه هستش و خب الان خاطرم نیست بقیهشون کجا رفتن. بله. و خب میدونین یه خورده، یعنی در حقیقت به صورت اصولی در شهرهای مختلف کشور الان اینا مشغول به کار هستن برای درمان بیماران مبتلا به سر.
حالا دو سوال اینجا الان برای من پیش میاد. اول میپرسم که شما به هر حال داشتین تحصیل میکردین اونجا و امکان موندنتون و اقامتتون در آمریکا حتما فراهم بود، چی شد برگشتین به ایران؟
میدونین یکی از همکارای من همونجا مشغول به کار بودن که البته برای آموزش رفته بودن، آقای دکتر اسدی پویا که الان تو شیراز مشغول به کار هستن. یادم به من گفتن که فیلادلفیا، اون شهری که ما توش بودیم، 1.5 میلیون جمعیت داره و 15 تا اپیلپتولوژیست. اپیلپتولوژیست یعنی کسی که فوق تخصص سر داره. و کشور ما با 80 میلیون جمعیت 5 تا اپیلپتولوژیست هم اون موقع نداشت. بعد آقای دکتر اسدی پویا شیرازی هستن، گفتم بچه‌های شیراز همه مثل بچه‌های من هستن و اینکه خب باید برگشت و کاری کرد برای اونا. جالب بود که ما داشتیم برمیگشتیم، پاسپورت همسر من پاره شد و نمیذاشتم ما سوار هواپیما بشیم. ما به اصرار میگفتیم ما باید برگردیم و اونا میگفتن نه الان نمیشه، خب باید بریم پاسپورتتون رو درست کنید. و انقدر من هیجان برگشت و شروع کار داشتم که اصلا گریم گرفته بود که الان پاسپورت خرابه، ممکنه به تعویق بیفته این برگشتن. ما خیلی با انگیزه زیادی برگشتم، ولی خب متاسفانه تو این 5 سال اونجوری که باید از طرف شاید مسئولین بازخورد ندیدم.
خب صحبت کردن در مورد جراحی سر،
اول از همه خیلی به شنوندگان تاکید میکنم این کار باید واقعا توسط کسی انجام بشه که فوق تخصص داشته باشه، چون متاسفانه من میبینم گوشه و کنار دارن بعضی از دوستانی که خب تخصص در این امر ندارن این کار شروع میکنن، که خب خیلی درست نیست به نظرم. خدمتون گفتم 1/3 افراد مبتلا به سر به درمان دارویی جواب نمیدن.
تو پرانتز حدوداً چند نفر ما الان در ایران داریم که مبتلا به سر؟ آماری داری در این زمینه؟
خب ما آمار درستی که نداریم، ولی اگر فکر کنیم کشور ما 80 میلیون نفر هستش، از این 80 میلیون نفر 1-2% مبتلا به بیماری سر هستن. بیمارانی که در حقیقت به سر مقاوم به دارو مبتلا هستن، با داروهای موجود، نه تنها فقط داروهای موجودی که الان در ایران هستش، با داروهای موجودی که در تمام دنیا هستش جواب نمیدن. ما باید اول بررسی کنیم که آیا این بیماران احتمالاً با برداشتن کانون تشنج سرشون بهتر میشه یا نه.
بله.
که این کار گفتم خدمتون در مانیتورینگ نوار مغزی انجام میشه. ما در مانیتورینگ نوار مغزی اول کانون سر رو مشخص میکنیم، همزمان بعدش MRI انجام میدیم، گاهی ممکنه که روش های دیگه مثل پتسکن، اسپکت اینا هم انجام بشه. اگر همه یافته ها به هم بخونه و مطمئن بشیم که با برداشتن کانون تشنج بیمار دچار نقص اضافه‌ای مثل فلج اندام، مثل اختلال تکلم، مثل اختلال حافظه نمیشه، بیمار رو میفرستیم خدمت کسانی که نوروسرجن هستن، بهشون مشخص میکنیم که کجا رو باید وردارن که بیمار بدون تشنج بشه. و همینجا تاکید میکنم هیچ وقت بیمار بعد از جراحی سر بدون دارو نمیشه، بیمار صرفا بدون تشنج میشه یا تعداد تشنجهاش نسبت به قبل کاهش پیدا میکنه.
خب خیلی خیلی متشکرم خانم دکتر اسدالله عزیز و بزرگوار. فرصت ما رو به اتمام هست، یه جمع‌بندی از صحبت‌های خودتون بفرمایید در این حدود نیم ساعتی که ما خدمتون بودیم. و اشاره کردید به کمی دلخوری شما یا احتمالاً انتظاری که شما دارید از مسئولین محترم، به خصوص در ارتباط با این بیماری خاص که به هر حال میگین حدود 1-2% جمعیت به طور معمول مبتلا هستن بهش. در این زمینه واقعا چه درخواستی دارید؟ چه کار باید کرد؟
من فکر میکنم واقعا کسانی که بیمارن نباید دغدغه مسائل مالی داشته باشن. و این همین LTMی که خدمتون عرض کردم، مانیتورینگ نوار مغزی، هزینش خیلی بالاست، خیلی در همه کشورها بالاست. بله. و متاسفانه این تحت پوشش بیمه نیست.
عجب.
بله. و خب تو ستینگ بیمارستانای خصوصی که بیمار من میدونم باید مبلغ خیلی بالایی بده که بتونه این کار براش انجام بشه، در ستینگ دولتی تعداد تخت‌ها خیلی محدود هستش و برای همین امکان اینکه همه بیماران ما بتونن تحت پوشش این کار قرار بگیرن نیستن. خب من فکر میکنم که یه خوردم همین مسائل بیمه کردن بیمار، مسئله هزینه دارو که هنوز خیلی از داروهای ضد تشنج جدید تحت پوشش بیمه نیستش، این برای من بیشترین دغدغه است. شما واقعا از ته دل علتی که دارم کار میکنم، انگیزه من، همه چیز مردم ایران هستن و فکر میکنم خورده باید مردم رو دید گناه دارن، مخصوصا کسی که مریض داره.
خیلی متشکرم خانم دکتر اسدالله عزیز، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ سر از آمریکا و بنیانگذار فلوشیپ سر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. حالا در یکی دو برنامه دیگه باز در خدمتتون خواهیم بود و مطالب دیگری رو شاید یه مقدار خصوصی تر در مورد زندگیتون، در مورد خانوادتون و موارد دیگر از شما سوال خواهیم کرد. متشکرم که در این برنامه شرکت کردیم.
ممنون از شما، خیلی متشکر که این فرصت رو به من دادید.
سپاسگزارم.
حیات خلوت.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
برنامه حیات خلوت رو از رادیو گفتگو شنیدید. شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. انشالله که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر بگذارید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسانه های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
از بخش سوم برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشن. با صرفه‌جویی در مصرف برق میتوان گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه‌های مصرف انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خود بیندازیم، مسائل زیادی را می‌بینیم که با برق کار می‌کنند. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش‌هایی که می‌تونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. برای صرفه‌جویی در مصرف برق از نور طبیعی استفاده کنیم. خاموش کردن چراغ‌ها روشی بسیار ساده و البته کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برق. بهتره در مورد تعداد لامپ‌هایی که توی خانه روشن هستند حساسیت داشته باشیم. به این فکر کنیم که برای روشن کردن فضای خونه و یا اداره واقعا به چند عدد لامپ نیاز داریم. وقتی خونه رو ترک میکنیم حتما چراغ ها رو خاموش کنیم.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی 3 برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کند. 3 برابر میانگین جهانی، 3 برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا چراغی روشن است عنوان برنامه ایست که در این لحظه از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میشه.
چراغ روشن این چراغ به اعتبار شما روشن است.